خب مجددا سلام میکنم. 15/4/2017 است. از اینجا تمام کردیم که در واقع باید دوباره شروع کنم. میگه که در نیمه دوم فرمانروایی صفویان دخالت تدریجی برخی از شریعت مدارانی که تصوری نادرست از نسبت میان دیانت و سیاست داشتند و تفسیر مبتنی بر اخلاق فردی آنان از دیانت زمینه تنش‌های دینی را فراهم کرده. این جمله پایان میشه. میگه دیانتی میتواند سهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی داشته باشد که به محک اندیشه سیاسی منسجم خورده باشد و دیانتی که در نیمه دوم فرمانروایی صفویان جانشین اندیشه سیاسی شد نه تنها از محدودی اخلاق فردی قشری فراتر نمی‌رفت، بلکه برعکس در این دوره اندیشه سیاسی بیش از پیش استقلال خود را از دست داد و به جزئی از دیانت تبدیل شد. ببین این نکته که میگه دیانتی میتواند سهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی داشته باشد که به محک اندیشه سیاسی منسجم خورده باشد، این دقیقا یعنی چی؟ میشه به صلاح سرش بحث کرد، ولی توی مشروطیت یه تیکهی رو خود طباطبایی نشون میده که چجوری آدمی مثل خراسانی از مسائلی که در فقه شرعی نیست به مسائل عمومی میرسه. اما خراسانی میگه باید خدمت سربازی کرد، باید مالیات داد، باید کشور رو ساخت. اینا در فقه چیز نیست. اون به واسطه دفاع از مشروطیت و به واسطه که دوران جدید رو فهمیدن این با این حرف زمینه هایی رو فراهم میکرد که به صلاح فقه به حقوق تبدیل بشه. حالا ولی این مسئله به نظر مهمه و کجا میشه باش برخورد کرد و کی میشه سریع صحبت کرد.
همین الان هم یکی دو جمله میشه گفت. این وقتی میگه به محک اندیشه سیاسی منسجم برده بشه، در واقع من اینجوری متوجه میشم که میگه که اون مسشتابی که شما بایستی باش دیانت رو اندازه گیری کنی یا سنجش کنی، اون اندیشه سیاسی است، معکوسش تو ایران رایجه. یعنی شما اهل دیانت وقتی میخوان سیاست کنن دائم میگن که توی حدیث، توی قرآن، در صدر اسلام بوده است، در قرآن گفته شده، در صورتی که اندیشه سیاسی جدید علم جدید مناسبات انسانی است. خب شما اگر دینی میخواهد سیاست کنه بایست خودشو با اون تطبیق بده. اگر مثلا میگه من میخوام مناسبات انسانی تر بشه، اگر میخوام نمیدونم عدالت، حالا توی گیومه میخوام اینا، یعنی بایستی اینو متوجه بشه که این گونه مسائل حقوق عمومی است، یعنی مسائل امروزی است و علم امروز به این مسائل پرداخته. یعنی وقتی میگه که اون یعنی طرف بایستی اهل دیانت هم که هست اعتقادات دینیشو اونجایی که میخواد وارد حوزه عمومی بشه خودشو بتونه با اون تطبیق بده، نه اینکه بیاد به صلاح برعکس مطرح کنه. یعنی طرف امروز اهل دیانت هم هست، لباس آخوندی یا روحانی هم تنشه، میخواد سیاست کنه، خب بیاد سیاست کنه، ولی مطابق قوانین و
منفعت عموم،
آره،
منفعت اجتماعی.
یعنی نه اینکه بیاد بگه که من میخوام احکام اسلام رو پیاده کنم. اینا دو تا چیز متفاوته. خب میان میگن، میگه که میخوام پیاده کنم، ولی اون دیانت به صلاح اون در واقع دیانت رو در سیاست حل کرده یا برعکسش کرده و به صلاح هیچ کدوم هم نقش خودشون و کارکرد خودشون رو نخواهند داشت، همون جور که آقای جلال آل احمد دین رو در سیاست ذوب کرد و به صلاح حاصلش رو دیدیم. این نوع اندیشه کماکان هست. میگه که به نظر من خیلی هم ساده، هم سهل، هم ممتنع. یعنی داره میگه که اگه میخواد، کسی میخواد اهل دیانت هست به این معنا که مثلا شعار عدالت میخواد بده، این عدالت هم خودش از اون مفاهیم و کلمات، اینو بایستی بیاد زیر مفهوم اندیشه سیاسی منسجمی توضیح بده. اگه بخواد مطابق باورهای دینی 1400 سال پیش عدالت که یک امر عامی است بخواد اینو دنبال کنه، این شعار رو دنبال کنه، اون راهی به جایی نمیبره. من اینجوری میفهمم.
به عبارت دیگه یعنی این اندیشه سیاسی یه اندیشه است عرفی و در جهت منافع ملی یا چیزی جمعی ها، اون دین به شرطی میتونه مؤثر باشه که خودش رو به اصطلاح منطبق بکنه به این منافع چیز، نه اینکه برعکسش اندیشه های اخلاق فردی رو بخواد بر جامعه حکم کنه. یعنی به عبارت دیگه همین این میگم که اگه فرض کن اگه داره کشور نابود میشه، باید احساس دینی کنه که این کشور به واسطه این حرکاتی که داره میشه، دشمنی با تمام دنیا، داره نابود میشه. ولی خب اون احساس میکنه که موی سر یه زنی بیرون است یا نمیدونم فلان هست و اینو به عنوان استفاده های سو استفاده سیاسی هم از این میکنه. بنابراین این دیگه دیانتی نمیشه و مشکل ایجاد میکنه در برابر خود اون سیاست و در برابر اون خواستهای عمومی ملت. این اتفاق تو صفویه افتاده.
بر این مبنا هم طباطبایی اگر دقت کرده باشه وقتی بهش میگن ملی مذهبی میخنده، میگه که من نمیفهمم اصلا آدم یا ملیست یا مذهبیست، یا مذهبیست یا ملیست، اصلا من نمیفهمم اینا چه ربطی با هم دیگه داره. ببینید ملی مذهبی که شما داری میگی، تو داری میخوای سیاست کنی، معلوم نیست از دیدگاه عرفی میخوای سیاست کنی، از دیدگاه دینی میخوای سیاست کنی، یا میخوای این دوتا رو با هم حل کنی. توضیح بدی امر سیاسی امر زمینی عرفی دنیوی، شما اگر دینت هم میخوای به اصطلاح به کار بگیری، کمک بگیری ازش، بایستی اون بتونی این یکی رو خودش با این تطبیق بده. یعنی به نظر من خیلی ساده است، یعنی تطبیق دادن اهل دیانت با شرایط روز و در واقع اصول اداره و مدیریت یک جامعه.
آخه سوال برانگیز اینجاست که آیا دیانت میتونه با سیاست،
اصلا صحبت این نیست. شما به این صحبت من اینو نمیگه که میتواند، صحبت من اینه که یعنی تمام هم‌وغمش رو باید بذاره که اون جنبه های باورهای شخصیش که سر جاش هست، در واقع معنی معکوس حرف این است که اهل دیانت باورهای دینیشون به درد سیاست نمیخورد. چطور شما اینا میگی؟ شما همین الانش هم توی ایران خیلی از اهل دیانت دارن میگن که سیاست دنیای خودشو داره، منطق خودشو داره، قواعد خودشو داره. اینم معنیش نیست که جامعه ما بیدین بشه. اون دینی که شما راجبش میکنید صحبت میکنید، اون دین ایدئولوژیک است. اون دین که نیست، که اون دینی است که در سیاست حل شده و یک معجون عجیب غریبی ارائه میده که نه دین است نه سیاست.
ما راجبه مثلا باورهای فردی باشه، درست میگه دیگه، چون باورهای فردی باشه یک انسانی که باور فردی داره وارد جامعه که میشه منافع جامعه را در نظر داره، نه باور فردی خودش رو جایگزین منافع جمع میکنه. ولی ما این کارو میکنیم، یعنی ما یعنی احساب ایدئولوژی، کسی که ایدئولوژی داره و کسی که دین و وسیله ایدئولوژی قرار دادن، میخوایم جامعه رو به شکل ایده های خودمون بنابراییم. یعنی میخواد صدر اسلام درست کنه، نمیدونم فلان بانک رباخاری اسلامی درست کنه. اصلا یعنی چی؟ یعنی میخواد باورهاش رو تحمیل بکنه به این جامعه. اصلا وجود نداره همچین چیزی، نبوده اصلا، از ابتداش هم نبوده.
شما اصلا میتونید از این، من که وقتی میگم دین ایدئولوژیکه، شما از این مثال بهتر میتونید پیدا کنید. 38 ساله داره میگه بانک اسلامی، خود آیت الله رسمی کنونی ایران میاد میگه این همه این سیستم بانکی حرام است. یعنی اصلا هیچ چیزی سر جای خودش نیست. یعنی اونجایی که گفته میشه فقه سیاسی ارائه میشود، یعنی شما میاد یه چیزایی رو عرضه میکنید رنگ و بوی دین بهش میمالید که نه نه این است نه آن است. خودشونم در واقع شما این حرفی که من دارم میزنم همین چند وقت پیش من خوندم این مکارم شیرازی و اون آیت الله همدانی و اینا حمله کردن به رئیس به سیستم بانکی ایران، گفتن این همش ربا و همش حرامه، در صورت که 38 ساله دارم میگم بانک اسلامی. این یعنی اسلام ایدئولوژیک.
آره که بانکداری که مبنای تمام این مناسبات جهانیه با حرام و حلال، من نمیفهمم اصلا چه مناسبتی. حالا به هر حال البته اون ملی مذهبی که میگی، ملی مذهبی رو هادی خرسندی تعریف کرده بود، گفت ملی مذهبی یعنی که با عمه عطار بری 13 بدر. با عمه عطار بری 13 بدر.
13 بدر. اینا ملیه.
13 بدر این ملیه، عمه عطار مذهبی. عمه عطار. حالا در حال میگه که عمه عطار. میگه که ولی در این دوره پس میگه که این اتفاق برعکس میفته. یعنی چی؟ یعنی میگه اندیشه سیاسی بیش از پیش استقلال خودش از دست میده و به جزی از دیانت تبدیل میشه. من فکر می‌کنم این اتفاق دوباره تو ایران افتاد. یعنی پس اندیشه سیاسی به جای اون که دیانت چیکار بکنه، بتونه در محک یک اندیشه سیاسی بخوره، خود اندیشه سیاسی به جزی از دیانت تبدیل میشه.
در واقع وجه عرفی فرمانروایی و حکومت کردن اون هی رنگ میبازه.
هی رنگ میبازه. آخه اینم مثلا میشه با یه فرمول دیگه هم که حالا یه جلوتر هم میام، مثلا میگه که خب دیانت هم مثلا در یه زمانی دیانت هم عقلی فهمیده میشد، بعدن خود عقل هم دینی فهمیده میشه، یعنی بعد از غزالی. یعنی اینا این ظرایف دیگه، یعنی خود دیانتش هم عقلی میفهمیدن در دورش عصر زرین فرهنگی ایران. یعنی دیانت کارکرد خودش رو داشت. بعد که میاد با تغییراتی که ایجاد میشه، اصلا خود عقل هم میگن فقط باید در چارچوب دین باشه، که یک همچی چیزی در واقع منجر به چه فاجعه‌ای میشه.
اینا ببخشید اون دفعه محمود من نوار رو گوش دادم نبودن، این محمود اشاره کرد این عقل. میدونید که مسلمان ها شیعه روی 4 تا عنصر وایسن، یکی قرآن، یکی حدیث، یکی عقل و یکی هم اجماع. اجماع از اون مشورت و بسلاحیم میاد. اون عقلی که راجبش صحبت میکنن، اون عقل هم با عقل و خردی که امروز صحبتش میشه با هم فرق داره. یعنی شما اگر به طبق اون، یعنی این عنصر، این چهار تا بهش میگن ادله اربعه، یعنی 4 دلیلی که شیعه میاره برای اینکه یک چیزی رو توضیح میده یا تایید میکنه، این عقلش هم فرق داره با عقل چیز خردی که شما میگید یه موضوعی رو من عقلانی به سلام قبول میکنم یا قبول نمیکنم، متفاوته. چون بحثای شیعه‌ای وقتی چیز میکنه میاد از دوباره خود همون حدیث و قرآن و اینا یه جوری چیز میکنه که این عقل با اونا تطبیق میکنه یا نمیکنه، یعنی دوباره یک چیزی داره که اونو باش محک، عقل رو با اون محک میزن.
اتفاق جدیدی که میفته عقل اسلامی این کارو میکنه، میاد از موادی که در اساسشه متن قرآن حدیث و اینا، میخواد این اتفاق رو تفسیر بکنه. اینو بهش میگن عقل. یعنی ولی تفسیرش در چارچوب همونه. مثلا عقلی که ما ازش صحبت میکنیم، عقل ارسطویی، عقل انسانه. مستقل مرجعش خودشه. مرجعش دیگه آسمان نیست، مرجعش هیچ کتابی نیست.
بیرون خودش نیست.
بیرون خودش نیست. مرجعش خود انسانه. این عقل رو فهم بده. به هر حال میگه که این پس میگه با گذشت زمان خودکامگی اصلاح طلب شاه عباس جای خودش به سوس عنصری و خلأ قدرت میده و بی‌لیاقتی جانشینی کاردانی میشه و دیانت که در آغاز مایه نوعی انسجام بود با عامل انحطاط تبدیل شد. پس اینجا این نوع نگرش دیانت رو به مسائل اجتماعی هم یکی از عامل انحطاط میدونه. دیگه بازم تکرار میکنیم که واکنش برخی از مؤمنان و آینه های ایرانی مانند زرتشتیان در یورش افغانان و همدلی نسنجیده آنان با شورشیان نشان از این واقعیت دارد که فرمان روایان از الزامات نظام حکومتی ایران به هیچ وجه آگاهی نداشتند. وانگهی در بخش های وسیعی از فرمان روایی صفویان اهل سنت و جماعت زندگی میکردند. رفتار نابرابر با آنان و تبعیض پیوسته میتوانست تهدیدی برای نظام حکومتی باشد، چنان که در یورش افغانان موجب تلاشی ایران گردید و ایران شد. این قسمتی که این اسمش بود، این تیکه‌ای که من برای شما خواندم سومین علل انحطاط بود، تیترش بود تنش‌های میان ایران و ان ایران، یعنی غیر ایرانی‌ها. قسمت چهارمین تیکش هست تنش‌های میان فرهنگ ملی و آیین‌های بیگانه. این فرهنگ ملی و آیین‌های بیگانه در واقع توضیحی که می‌خواد بده طباطبایی در اینجا، توضیحش هم خیلی مهمه. مبنا اصلا مبنای اندیشه سیاسی شد، تفاوت بین اندیشه ایران شهری و اندیشه قبیله‌ای ترکان رو می‌خواد توضیح بده، یعنی چه اتفاقی افتاد بعد اینکه به ایران اومدن و با یک امپراتوری مواجه شدن مثلا ترکا، و یه چیزی که وقتی می‌خواستن فرمان روایی بکنن مجبور بودن به اندیشه ایران شهری مراجعه بکنن، ولی در این حال خودشون نظام قبیله‌ای داشتن. از تلفیق این دوتا یه حاصلی به دست میاد که به سلطنت مطلقه منجر میشه و چه کار میکنه، این رو میخواد توضیح بده. میگه من اینو طباطبایی میگه که در چهارمین علت از علل و اسباب انحطاط ایران که اسمش از تنش‌های میان فرهنگ ملی و آیین‌های بیگانه، میگه نگارنده این سطور این طباطبایی رو میگه در رساله خواجه نظام الملک کوشیده است تا تحول اندیشه سیاسی سیاستنامه نویسان در ایران را به اعتبار گسست و تداوم تاریخی و فرهنگ ایران مورد بررسی قرار دهد. بنابراین میگه اون چی که من اینجا میخوام بگم در واقع اون همه اون هست. برای همین من رفتم از خود رساله خواجه نظام الملک اون تیکه رو درآوردم و میگه که میگه این تیکش من میخونم. میگه بر پایه دستاوردهای موقتی اون رساله میتوان گفت، اون چی که میتوان گفت این است که اندیشه سیاسی ایران شهری، ببین اندیشه سیاسی ایران شهری که این توضیح میده چیه، همگام با زبان فارسی به عنوان یکی از عناصر تداوم فرهنگی ایران به رغم گسستی که از نظر تاریخی با حمله عربان پیدا شد، تعارضی با دیانت جدید پیدا نکرد و با از دست دادن برخی از ویژگی‌ها خود را با اسلام و از اون پس با نظام قبیله ترکان و یاسای مغول سازگار کرد. این نکته اساسیه توی این تیکه. یعنی میگه که وقتی که عربا اومدن، اندیشه ایران شهری همراه با زبان فارسی تونست تداوم، عامل تداوم شد، علی‌رغم اینکه عربا اومدن، بعدش کی اومدن؟ چیزا اومدن، ترکا اومدن و بعد از اون مغولا اومدن. این اصلشه، یکی اندیشه سیاسی ایران شهری، دومی زبان فارسی.
به عبارت دیگه معنی حرف اینه که اون اندیشه حالا سیاسی ایران شهری عناصر اساسی یا اون مفاهیم خاص خودش در هجوم این اقوام بیگانه به ایران همشون یک جورایی توی دستگاه هاضمه اندیشه سیاسی ایران شهری و زبان فارسی اونجا هضم میشن، یعنی یک جوری اینا رو، یعنی ایرانی ها عرب ها رو در واقع، جای دیگه میگه که لحاظ نظامی شکست خوردن ایرانی ها از عرب ها، ولی به لحاظ فرهنگی بر اونا چیرگی پیدا کردن.
آره، ولی این اتفاق همین تداوم در انحطاط
و در رابطه با ترکان آسیای میانه و پس از اون مغول‌ها کماکان میگه این اتفاق افتاده، یعنی ایران زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اونا رو بر اونا چیرگی پیدا کرده، علی‌رغم اینکه اونا حکومت هم می‌کردن.
آره، ولی این نکته که الان اینجا میخواد بگه مسئله تداوم در انحطاطه.
خب به نوعی خودش همینه دیگه، وقتی به لحاظ فرهنگی شما غلبه پیدا میکنید بر اقوام مهاجم، یعنی این که فرهنگ تداوم پیدا کرد.
ولی انحطاطش کجاست؟ اولا در هر دوتاش انحطاط پیدا میشه، هم در اندیشه ایران شهری هم در زبان فارسی.
درسته،
چون ترک ها چیزی نداشتن، خب عرب ها خب ضد زبان فارسی بودن دیگه، یعنی واقعا چیز رو دیوانا رو میبست، دیوانی ها رو اون تا دو سه قرن زبان دیوانی فارسی بود، عربی رو جایش آوردن و تونستن. هم خیلی شما الان خیلی از نسل‌های قرن 7 و 8 رو بخونید به نظرم هیچ کدومو نمی‌فهمین چی میگن، یعنی 10% فارسی،
فارسی‌هاشون هم
نمی‌فهمن، همش عربی شده. ولی مسئله ترکایی بود، ترکا ضد زبان فارسی نبودن، برعکس بیشترین گسترش زبان فارسی در زمان ترکا پیدا میکنه در زمان. اما از اون طرف ما دیگه توجه نمیکنیم به این که نصف کشور زبان ترکی جایگزینش میشه، یعنی این بدبستان ها انحطاط در تداوم و در انحطاط اینا رو میخواد توضیح بده. ولی بیشتر این مسئلهش الان همین قسمت اولشه، اندیشه ایران شهری در مورد زبان فارسی خوب صحبت کرده که چه مشکلاتی وجود داره. میگه در رساله خواجه نظام مرمر گفته ایم که اون چه که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بررسی میزان اون بخشی است که فرهنگ و تمدن ایرانی در جنبش‌های متعدد از دست داده است. یعنی حرفی که منظور میزنه درسته، یعنی اون همیشه مرتعید بوده و همه اینو میگفتن که ایرانی ها خب تداوم دارن اون فرهنگشون، نمیدونم
تمدنشون
چیزی که اون چارفرای میگه که مثل سر به شیراز میمونه که باد میزنه خم میشه و که باد میره دوزنی از بین نمیره، یا مثل سنگ خارا میمونه. اینا خب شنیده بودیم، ولی این میخواد الان چیزی رو مورد توجه قرار بده که بخشی از فرهنگ و تمدنی که رویش های متعدد از دست دادیم، این الان به اون نکته توجه،
یعنی در واقع بچه
زوالش،
انحطاط و زوال.
این تاکید بر تداوم که ناشی از اندیشه غیر تاریخی و برخواسته از زوال اندیشه است موجب شده است تا تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران از دیدگاه نظری انحطاط مورد بررسی قرار نگیرد. یعنی تا کنون اونام که میگن که طباطبایی با دیگران چه فرقی میکنه، اونام همشون یارشاطر و زگرالله صفا همینو گفتن که ایران تداوم بده، ولی این فرق میکنه در واقع توری انحطاطش، بحث از انحطاطش برای فرور بیرون اومدن از انحطاطه. چون یه بارم من دیدم یکی از این یکی برخورد کرد گفت طباطبایی آدم ناامیدیه، طباطبایی آدمیه که میگه که ایران انحطاط پیدا کرده، اینا ما هیچی نداریم، اینا اصلا همچین چیزی مد نظر نیست، درست برعکسشه. یعنی برای برون رفت از این حالته که توریه همه کسان، یعنی کسایی هم که مثلا سقوط امپراتوری روم رو مورد ملاحظه قرار میدن و سقوط و میگن که اروپا هم مثلا میخواد سقوط بکنه، اونها هم برای این که بتونن از زیر بحرانشون برن، بنابراین این روشنه. چون این بحث رو طباطبایی قبلا توی ابن خلدون و اینا کرده بود، اینو باید بعدم بحثاشو بدونیم.
در واقع حرفی که محمود میزنه و قبلا هم اینجا صحبت کردیم یا چیز طباطبایی، اون تداوم تاریخی فرهنگی ایران این نظریه طباطبایی نیست. بسیاری از باستان شناسان و ایران شناسان و از جمله آدم معروفش که ما میشناسیم حالا هم صفاس هم به خصوص سیارشاته، اینا میگن که ایران تداوم تاریخی فرهنگی داشته تا کنون، ولی هیچگاه به این وجهش که تنها کسی که تو این زمینه اظهار نظر کرده تو ایران طباطبایی است، که درست این که این تداوم بوده، تداوم تاریخ فرهنگی و ایران تا حالا مونده حالا به هر شکلیش، ولی این دائم دچار انحطاط شده. بعد میگه چرا دچار انحطاط شده؟ چون که زوال اندیشه توش بوده، یعنی به دلیل زوال اندیشه در کناره، یعنی بعد یه جایی میگه که دو روی سکه است، تداوم تاریخی فرهنگی اون روش انحطاط ایرانه، یعنی هر دو با هم حرکت کردن، یعنی به عبارت دیگه مثل یک جسم مریض رنجوری که هی به مرور زمان رنجورتر و مریض ضعیفتر شده. به این معنا رو با تو آدم براش قائل شد.
به
این
سوال
بازم
در اینکه اگه دیالکتیک هم برخور بکنیم هیچ چیزی مطلق از بین نمیتونه. مسلمان در سیر تکاملی خودش یه چیزایی رو از دست میده و یه چیزایی رو میده. این روز تو ایران هم اتفاق افتاده میگه.
ولی دو تا اینا تو کتابش یاد باشه بررسی کرد، گفت دو گونه نظر هست راجع به زوال و انحطاط. یه سری زوال و انحطاط هست که واقعا آره از بین میره، زوال پیدا میکنه. ولی یه سری زوال ها هست، انحطاط ها که از درونش دوباره به حیات ادامه میده. مال ایران گفتوریاش هم هست، تو کتابش هم هست اسمشون. اون اسپانیاییه. مال ایران جز اوناییه که با اون این هجوم ها در واقع تونسته از این حالت در به ادامه بده. یعنی مثلا در مورد عرب ها میگه، در مورد ترک ها، یعنی این به این دلیل اهمیت داره ایران که سنگ خارا و شبیه سر چیزش میکنه، که جز اون انحطاط هایی نیست که خیلی از ملت ها از بین میرن تو این هجوم ها. خیلی از خود طرف ما میدونی چه ملت هایی بودن تو همین کاسپیانا از بین رفتن، تمدن بزرگی بودن، خیلیشون از بین رفتن، خیلی تمدن ها جنوب ایران بودن، اینا همه از بین رفتن، نامی ازشون نیست تو چیزا. ولی این ایران
تمدنای پیش از ایران، بله، قدیمی تر از ایران،
همشون از بین رفتن. ولی به این دلیل، درست به این دلیل که الان اینجا مثلا میخواد بگه اینها، ایران جز تمدن‌های شما هر نکته خوبی رو گفتی، یعنی توری هست راجع به ایران که زوال، یه سری زوال هست که واقعا از بین میره، یه سری زوال هست که از بین نمیره، وجوهش ادامه پیدا میکنه، وجوهش در حال گاهیش گاهی واقعا ممکن از بین ببره. یعنی بسیار روم، خود امپراتوری روم بسیاری از تمدن‌ها از بین بود، اصلا کاملا از بین بود. خود عرب‌ها تمام زبان‌ها رو از بین بوده، نه تنها زبان ایران، یعنی تمام زبان‌های جاهایی که عرب رفتن از بین رفت. مثلا سوری بابلیون، تمام اینا، مصر، اینا همشون زبان‌های دیگه داشتن، بعدن همشون به عربی تبدیل شد، ولی ایران نه. اینا چیه؟ اینا همون حرفایی که این در واقع میگه این علت داره، این علت رو میخواد بررسی کنه. بعد میگه من اینجا دو تا مفهوم رو از کتاب خواجه نظام الملک در واقع میخوام اینجا توضیح بدم، یعنی از این کتاب، نه من خودم توضیح بدم. یکی تداوم در زوال و انحطاط و دیگری مفهوم قبیله قدرت که از ویژگی‌های نظام فرمانروایی ترکان بود. این تفاوتش با شیوه فرمانروایی فردی و متمرکز ایرانی، پس دو تا میشه. یکی تداوم در زوال، دیگری این مفهوم قبیله قدرت که بین ترکا بوده و تفاوتش با شیوه فرماندهی فردی و متمرکز ایرانی. از چه کتابی خواجه نظام بود؟
مفهوم قبیله قدرت.
الان میگیم. میگه طباطبایی در درآمد این کتاب خواجه نظام الملک میگه که بر حسب معمول گفتن که تاریخ و فرهنگ ایران زمین به خلاف بسیاری از کشورهای دیگر که در دوره ای از تحول تاریخی و فرهنگی خود دستخوش گسست و دگرگونی بنیادین شدن، تداومی اعجاب انگیز داشته است. اما این نکته از نظرها دور مانده است که مفهوم تداوم تاریخی و فرهنگی ایران زمین در صورتی معنایی میتواند که در تحول اون به زوال اندیشه و انحطاط تاریخی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. دیگر سخن، تداوم تاریخی و فرهنگی ایران زمین در شرایط زوال تدریجی اندیشه و انحطاط تاریخی امکان پذیر شده و تأکید بر تداوم نباید ما را از پرداختن به وجه دیگر تاریخ و فرهنگ ایران زمین، یعنی انحطاط، باز دارد. خروج از این وضعیت نیز چنان که در زوال اندیشه سیاسی در ایران گفتیم جز با تدوین نظریه درباره انحطاط ایران زمین ممکن نخواهد شد. و اینجا با توجه به دقتی که در اون بحث پیشین افزودیم میتوان گفت که طرح مفهوم تداوم در زوال و انحطاط ایران زمین، تداوم در زوال و انحطاط و بس اون شرایط اجتناب ناپذیر فهم تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران زمین و امکان خروج از وضعیت بنبست کنونی است. یعنی به نظر طباطبایی این موضوع که ما بیاییم این تداوم رو در زوال و انحطاط مورد بررسی قرار بدیم، راهی است برای چی؟ امکان خروج از وضعیت بنبست کنونی است، یعنی از وضعیتی که ایران دچارش شده. پس بنابراین طرح نظری تداومش برای راه گریز و پیدا کردن راه به جلوه. بعد طباطبایی برای توضیح مفهوم تداوم در زوال و انحدار در فصل اولش اینجوری می‌نویسه، میگه که مفهوم قبیله‌ای قدرت که از ویژگی‌های نظام فرمانروایی ترکان بود مستلزم این بود که همه افراد قبیله حاکم به نوعی سهمی از قدرت سیاسی داشته باشه. خب چیزای قبیله‌ای که می‌دونیم سیستم کارشون یا حمله می‌کردن به جایی، نه حمله میگم آره اون چیزشو میگم، ولی سیستمشون چی بوده؟ حمله میکردن به جایی یا به یه کاروانی یا بالا به هرچی، یا اینها توی قبیله خودشون اونو سهم و چیز میکردن، تقسیم میکردن. اینا وقتی که اومدن توی ایران این قدرت هم اینطوری دیدن که مثلا این سه تا شهر مال تو، چهار تا شهر مال این، پنج تا مال اون، که تو حاج نظام الملک میگه با این نمیشه، وقتی توضیح میده در اختیار خب این ولی خب نظامی که در ایران بوده چی بوده؟ نظامی که در ایران بوده نظام متمرکز و مبتنی بر دانش بوده، مبتنی بر مثلا نظام اداری داشتیم، نظام لشکر داشتیم، یعنی یک سیستم مدرن دولتداری بوده به قول هگل. خب اینا وقتی وارد این میشن، یعنی وقتی وارد ایران میشن، با این دو پدیده با هم مواجه میشن، یعنی نظام قبیله‌ای میخواد بیاد مواجه بشه با اون چیزی که بر اساس تخصص بوده و نسل به نسل بوده، اشرافیت بوده و یه استخوانبندی داشته. این تناقض به چه چیزی منجر میشه؟ این میخواد اونو توضیح بده.
ولی زمانی که ترک ها وارد ایران شدن قبلش مغول ها بودن؟
نه بعدش مغول ها.
نه بعدش مغول
ها. قبلش
عرب
ها، غزنوی ها و سلجوقیان دیگه.
خب معنی در حقیقت سیستم
در واقع از اونجا شروع
شده که ایران شهری بوده یا ایرانی بوده، ولی بالاخره نفوذی هم از عرب ها توش بوده دیگه.
آره درسته؟ آره؟
نه خب
عرب ها گفت اون توضیح میده، این همه اینا رو قبلا توضیح داده. اونم ببین در رابطه با توضیح داد که در ایران خلیفه نتونه ساکن بشه، شریعت نتونه ساکن بشه، خواجه نظام سیاست نتونه ساکن بشه. اینو در رابطه عربا توضیح میده. در رابطه ترک ها همین موضوع یه به شکل دیگه داره، به این شکلی که الان که وزیر کشی دنبالش میاد، یعنی دو تا سیستم واسه چی میشه. میگه اینا، میگه این قبیله حاکم به نوعی سهمی از قدرت سیاسی میگه باید داشته باشن همین افراد قبیله. این دریافت از قدرت سیاسی به طور عمده با شیوه فرمانروایی فردی و متمرکز ایرانیان که در عین حال مبتنی بر به کار گرفتن بهترین نیروهای کارآمد بود در تعارض آشکار قرار داشت. میگه اساس فرمانروایی ایرانیان کاردانی و کارایی بود و وزیر در واقع نماینده این گرایش اساسی فرمان روایی ایران شهری به شما می آمد. این رو در دوره که مغولان، در دوره که ترک ها آمدن داره میگه. در دوره اسلامی به ویژه با چیرگی غلامان ترک بر ایران و ایران زمین نیز به ضرورت جایگاه وزارت تثبیت شد. میگم اون تیکه هایی که قبلا گفته بود که در دوره اسلامی جایگاه وزارت از بین رفت نسبت به زمان ساسانیان، این توش یه پرانتز باید وا میکرد، چون یه به صورت وزارت بعد از اومدن مغول ها خیلی مهم شد. البته خودش توضیح داره میده، ولی از نظر جمله های
ترک هم قویه.
آخه نه یه جا
خود خواجه نظام المون نمانده
نه همون ترک ها رو میگن. آخه قبلش یه جا گفته بود که این نهاد وزارت بعد از اومدن اسلام ضعیف شد. بعد اون یکم جمله شو نمیدونم به موقع گفتم البته در زمان ترک ها وزارت دوباره خیلی قوی میشه، یعنی نمیتونی به تمام دوره اسلامی سرارتش بدی تا قبل از صفوی. صفوی درست بله.
بخش غلام های ترک منظور چی
کیه؟ آخه اینا اینجوری بود که این غلامان اینا که بعد از اینکه ترک ها اسلام آوردن، ترک ها دین نداشتن، اینا همه نظامی بودن، یعنی ترک ها قبیله های چیز همه نظامی بودن. الان رو نگاه کنید خیلی از اصلاحات نظامی ایران ترکیه، به خاطر اینکه ترک ها چندین نظامیگری و اینا زیاد داشتن. اینا که ایرانی ها که تونستن مستقل بشن از بغداد، از خلیفه و دیگه خطبه به نام خلیفه نمیخوام بگم، اینا به محض اینه که اینا اسلام آوردن، اینها رو در خدمت خودشون میگرفتن، ترکا رو. و یه غلامان ترک اشاره به اینه که بسیاری از پادشاهان اینا غلام بودن،
اصلا سلجوقیان و غزنویان همشون غلام
بودن، غلام بودن، آره غلامانی بودن که به یه خربندگی و والله، یعنی غلامانی که میتونستن از طریق شمشیر میومدن قدرت رو میگیرن، ولی دیگه سیاست نمیدونستن و عربا هدایتشون میکردن و اونجا شدن و
همین دلیل خلیفه در
و همین عرب آره دیگه خلیفه و همین دلیل شدن تعصب داشتن و همین دلیل خیلی تو ادبیات ایرانی میگن ترکا فلان اینا به خاطر اون تعصبی که اینا دین نداشتن. وقتی که این دینو گرفتن اصلا مثل یه آدمی که مثلا یه چیز جدیدی میرسه، ولی واقعا اینو میدونی که شمن و اینا بودن، میدونی که اینا که چیزی دین به اصطلاح آسمانی نداشتن، مثلا سنگی بوتی یه شمن به معنای که پرستیدن اشیاء. بعد که وارد اسلام میشه تعصب دارن، شمشیر ترکان، شمشیر ترکان به اصطلاح که اونی که توانایی باش مخالفه نه با خود نژاد ترکی، با همین شمشیر ترکان میگه جلوی این رواداری ایرانیان رو این شمشیر ترکا سفت کرد. بند این غلامان ترک اسم میبره، یعنی جنبه نظامی و خشنشون رو در واقع میگه. در دوره اسلامی به ویژه با چی؟
البته جای این سوالم میمونه کماکان که مثلا ایران در چه وضعیتی بوده که تونستن یه چنین آدمای صاحبان قدرت بشن در ایران.
یعنی
این قابل توجه
است. همون انقلاب هست دیگه.
این همون وجه به اصطلاح چیزه، چون خاندانهای ایرانی قبل از اینکه چیز بشن اینا بیان همه سرکوب شده بودن و همه به اصطلاح رو به اضمحلال رفته بودن. حالا چرا رفته بودن فلان، در هر حال تحت عنوان کلی حالا زوال اندیشه یا انحطاط بعدم یک حالت چیز بود دیگه، یه حالت بازم غزنویان و سلجوقیان که اومدن یه محاسنی در این حال داشتن. اینا به کمک وزیران ایرانی یعنی پذیرفتن اتوریته اونا رو، یعنی وزیران ایرانی در واقع اینا قبول کرده بودن که اینا میتونن کشور رو اداره کنن و کنترل کنن.
یعنی یه بحثی هم که توی این الان یه تیکه‌ای گذاشته بودن به زبان انگلیسی در مورد ایران که نکته اصلی این است که بسیاری از ملت‌هایی که توی این چهار راه بودن واقعا از بین رفتن. ایران اصلا سر یک چیزی قرار گرفت، تمام هر کدام از این هجوم‌های ملتی رو ممکن از بین ببره. اسکندر، اعراب، مغول، ترکان، یعنی واقعا میگفت که این همون چیزی که فراید میگه. یه برنامه انگلیسی درست کرده بودن که اون گویندهش در واقع تعجب خودش از این وضعیت نشون میده که این سرزمین همچنان داره فرهنگ درست میکنه و فرهنگ تولید میکنه زیر تمام این هجوم ها و فرهنگش همچنان همین امروز هم در واقع خیلی از جهان از فردوسیش و حافظ و سعدیش، یعنی این باعث تعجبه. یعنی اینه که اون هم بحثی که طباطبایی میگه، میگه همه میگن تداوم، حالا میگه من حالا میگم زوالم هست توی تداوم. این و این برسیم حالا این زواله چی میگه که میگه پس به نفره با چیرگی غلامان ترک جایگاه وزارت تثبیت شد. زیرا به چه دلیل جایگاه وزارت تثبیت شد؟ به دلیل اینکه فرمانروای آقایانی که تازه اومده بودن از هر گونه هنر فرمانروایی عاری بودن. خب مثلا خب کسی که توی قبیله رو میتونه اداره بکنه وقتی که میاد وارد این ایران میشه، ما نمونه شو دیدیم دیگه، کسایی که مثلا یه مسجد شاید بتونن با چند تا طلاب مثلا اینا فوش خمینی و اینا یه مسجد چند تا طلاب بچینن، حالا اومدن ایران رو داره کنن اینطوری شد دیگه. این هم در واقع همینه دیگه. میگه فرمانروایان نخواسته از هر گونه هنر فرمانروای عاری بودن، اما در عمل تثبیت جایگاه و مقام وزارت در نظام سیاسی غلامان ترک خاری از اشکال و بدور از تعارض نبود. در عینی که ایرانی ها رو پذیرفتن، در عینی که وزرا رو پذیرفتن، ولی به قول خودش میگه که نه بدون اونها میتونستن حکومت کنه نه با اونها، یعنی نه بدون ایرانی ها میتونستن نه با ایرانی ها. به این دلیل وزیرکشی یکی از شیوه های عمده فرمانروایی این ترکان چیزه. میگه چنان که از 26 وزیر دوره فرمانروایی سلجوقیان، چنان که ایرج افشار حساب کرده، همه آنان به نوعی سربنیز شدند.
چند نفر؟
26 وزیر دوره فرمانروایی، ولی خیلی زیاد داره.
ولی کل چیز
صد و خورده اینو چیز بررسی کرده، اینو باستانی پاریزی تو کتابش راجب این داره اصلا وزیر کشی داره، یک مقاله خیلی خوبی داره.
ولی یه سال من دارم برای خودم الان مطرح شد، مغول ها اقوام بیگانه ای بودن به ایران حمله کردن، اون موقع آسیای میانه، اقوام آسیای میانه که از جمله ترک ها هم مثلا اونجا بودن و ترکمن ها و بعدن اومدن ترک، یه دوره هم ترکمن ها میان در واقع اون آقا قیون لاها، اونا ریشه یه چیزایی
قبل از صفوی ها،
آره قبل از صفوی ها اونا ریشه های ترکمنی دارن، اونا هم آسیای میانه، اینا جز اقوام ایرانی بودن، اینا هم اینجور نبوده، یعنی جز قلمرو ایران بوده این چیز،
آره ترک،
یعنی به عبارت مثل مغول ها اینا،
نه مثل مغول نبودن،
اینا جز امپراتوری ایران بودن،
مغول نبودن، تیموریان خود تیمور توی ازبکستان اومده، اینا جز قلمرو خود ایران بزرگ اینا، منتها مشکل یه چیزی دیگه،
تیمور خب از نوادگان چنگیز اینا هن اونا،
ولی خود تیمور آره اونا توی اونجا چیز میکردن، خود تیم بعدن هم خود همین مغول ها هم که اومدن خودشون اولا اسلام آوردن و بعدا نواده های اینا در جایی که حکومت میکردن جز قلم رو.
نه من سوالم یه چیز دیگه است، سوالم اینه که نمیدونم خودم ها که همین جوری الان یه دفعه برام سوال شد که ترک های آسیای میانه قاعدتا جز قلم روی امپراتوری ایران بودن، یعنی ولی مغول ها نبودن، مغول ها به صلاح یک اصلا سرزمینی متفاوت داشتن، جز ایران نبودن، جز امپراتوری ایران هم نبود، گرچه خلافت از قبایل عقب افتاده ترک ها سوء استفاده کرده، یعنی اینا رو برده همون از جمله به دلیل جنگجویی،
اینی که تو میگی من نمیدونم،
منم خودم نمیدونم،
ترک های آسیا میانه در قلمرو ایران بودن یعنی معلوم نیست، اونجوری که شاهنامه کتاب تاریخی که نیست، ولی اونجوری که از شاهنامه برمیاد جیهون مرزشون بوده، خودش شاهنامه فردوسی میگه جیهون همون چیز دیگه، جیهون میری طرف مثلا بعد از نیمروز و بعد از مرز ازبکستان از این طرف ها جیهونه، یعنی مرز ایران و اونا جیهون بوده، که میگه ها
همون که میگه از چند تا نسل چیز ایران چیز میشه قاطی میشه،
نزدشت چیزی تا به دریای چین سراسر همین ترک خانم زمین، یعنی اصلا جز ایران نبوده، دعوا داشتن، یعنی نمیتونیم بگیم این آسیایی
نمیدونم
جز امپراتوری ایران نبوده،
بتون بس تا ادامه بدی، حالا
چیز چیز از همین آب جیهون میگه از همین آب جیهون صاحب دریای چین سراسر همین ترک خانم زمین، یعنی اصلا این تیکه ایران نبوده، دعوا داشتن تسلط میکردن میرفتن میومدن، ولی فکر نمیکنم ایران بوده،
حالا
بعد به هر حال میگه پس تنش میان نظام قبیله ترکان و اندیشه سیاسی ایرانشنی مبتنی بر تمرکز و قدرت، تنشی نبود که با آسانی بتواند راه حلی برای اون یافت، به تقریب حدود 1000 سال تداوم پیدا کرد، پس ببینید این کشمکش دعوای بین اون اندیشه ایرانشنی کاردانی داشت و اون اندیشه که نظام قبیله‌ای بود، میگه تقریبا 1000 سال بود کشید، در شرایطی که برتری یکی از اون دو بر دیگری ناممکن بود، در نهایت هر دو نیرو به تدریج به یکسان در پشت زوال شد و به موجودی بیال و دم و اشکم تبدیل شد، که تاریخ دوره متأخر ایران با حراف فراهم آمدن جنبش مشروطه‌خواهی عرصه تخت و تاج آمد. حالا این یعنی چی؟ چه میگه باید توجه داشت که سامانی از اون نورا که به دست وزیران ایرانی فراهم می‌آمد بر پایه نظریه‌ای از شاهی آرمانی استوار بود. شاه آرمانی شاهی بود که خواسته تمام ایرانی ها رو می‌داد. یعنی اون شاه تبلور خواست و اراده مردم بود. در کلیتش دیگه درسته که متعلق اونجا هم اینجوری بود. متعلق یک دسته قبیله. ولی شاه ایران زمان ایران هم هفت قبیله بوده، ایران هم قبیله ای بود از اون هخامنشیان هم
بله خود ایران هم
ولی اون قبیله، ولی اون کسی که شاه میشد، شاه میشد دیگه خواست تمامی قبایل رو بر چیز میگم نظام توضیحی که برپایه هگل برپایه شد. میگه با چیرگی ترکان بر ایران زمین میگه که باید توجه داشت سامونی از اون را که دست وزیران ایرانی فراهم میامد بر پایه نظری از شاه یارمانی استوار بود که با چیرگی ترکان بر ایران زمین دوره اون گذشته بود. یعنی وقتی که ترکا اومدن ایران دیگه اون شاه شاه آرمانی نبود. در شاهی آرمانی ایرانیان شاه نماینده طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهای سیاسی و اجتماعی و ضامن بقای اونها بود، در حالی که شیوه حکومتی ترکان فرمانروایی قبیله‌ای بود. تعارض دو نهاد در دوره اسلامی به صورت ترکیبی از سلطنت مطلقه حل شد که در اون سلطان فرمانروای مطلق قبیله‌ای بود که ویژه قبیله خود را از دست داده بود. اون سلطانی که درست شد، یعنی وقتی ترک‌ها اومدن به ایران ایران را گرفتن، اون سلطان دیگه ویژگی قبیله خودش از دست داده بود. اما اون سلطان نیست، شاه آرمانی ایرانیان پیش از اسلام نبود. این سلطان نه این بود نه اون، این هزار سال این کشمکش طول کشید. این نوع جدید از سلطنت را که
یعنی تا زمان قاجار
طول کشیده، این نوع جدید از سلطنت را که ما در تعارض اون با شاهی آرمانی اندیشه ایران، شاهی آرمانی اندیشه سیاسی ایران شهری، سلطنت واقعا موجود نامیدیم. سلطنت واقعا موجود میگه یعنی سلطنت
مستقل،
سلطنت مطلقه. یعنی این پس اینا هر دو تا سلطنت هست. یعنی کسی اگر متوجه این مطلب نشه فکر کنه ایران، میگه ایران همیشه سلطنتی بوده است، ولی این سلطنت، سلطنت ایران شهری محتوای دیگه چشه، این سلطنت یه معنای دیگه داره. میگه اگر از حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده خردنامه ایرانی که بگذاریم، همه نویسندگان سیاست نامه ها در دوره اسلامی کمابیش نظریه پرداز سلطنت واقعا موجود بودند. این نظریه پردازی لاجرم به تعارضی اساسی میان دو شیوه فرمانروایی ترکی و ایرانی، قبیله‌ای و متمرکز و مطلق دامن می‌زد که در غیاب نهادهای سیاسی و اجتماعی که در درون اون نهادها امکان یافتن راه حلی می‌توانست وجود داشته باشد، به درگیری شخصی میان سلطان و وزیر منجر می‌شد. سلطان نماینده چیز ترکی و وزیر نماینده ایران.
من یه سوال اینجوری دارم، ببخشید گفتم اون قسمت که خوندی، یعنی تا الان تاریخ نویسا همیشه این نوع پادشاهی رو یک نوع فقط دیدن، یعنی هیچ تغییر و تحولی که توی سیر تاریخ انجام شده رو
میگه که از حکیم ابوالقاسم فردوسی
که بگذریم
همه نویسندگان سیاسی در دوره اسلامی، یعنی بحثش دوره قبل از اسلام که نیست، در دوره اسلامی همه نظریه پرداز سلطنت واقعا موجود بوده.
خب یعنی چی؟
یعنی ترکیب و تلفیق دو شیوه فرمانروایی.
خب آره، هم نظر بودن دیگه.
آره کلام همین رو میگه. نه منظور اینه که تنها کسی که فهمیده بود که مشخصه های شاهی آرمانی باستان تفاوت هایی داره با اونچه که مثلا زمان غزنویان رخ داده، میگه قاسم
فردوسی
فهمیده بود
درست.
که این اون نیست،
همین
رو میگه شهلا،
این از این نظر درسته.
تو این منظور،
ولی یه مشکلی اینجا داره، میگه دوره اسلامی، ولی در واقع بعد از چیرگی ترکان اینو مطرح.
آره خب اون بعدن میگه اصلا ایران دیگه ایران قبل نیست، میگه یک نژادی ساخته شده از ترک و عرب و فارس.
نه فردوسی رو نمیگه، ما طباطبایی رو میگه.
آه
این طباطبایی میگه، این میگه در دوره اسلامی، ولی اینجا که توضیح میداد میگفت بعد از اومدن ترکا، الان داشت صحبت میکرد میگفت نظام قبیله ترکا هم تعارضش بر فلان. بعد خب قبل از ترکا چی بوده؟ سامانیان، مغول بویه، یعنی اینا هم همون بوده، ظاهرا همینه.
من اینجوری میفهمم،
ولی چرا به ترکان پس نسبتش میده؟
یعنی من اینجوری متوجه میشم که طباطبایی احتمالاً به دلایلی محدودیت هایی که داره، به نظر من اون درست این که ایرانی ها عرب ها رو به لحاظ فرهنگی تسخیر میکنن، همان گونه غلامان ترک رو تسخیر کردن، ولی همان اندازه که غلامان ترک ترکیب سلطنت و فرمان روایی رو عناصرش رو تغییر دادن با حضور خودشون، عرب ها هم به نظر من تأثیرات معین داشتن، منتاش اونا رو اشاره نمی کنه. یه جای اشاره می کنه، میگه گسستی ایجاد کردن. خود همون گسست یعنی یک انفصال حداقل زمانی، یعنی یک برای یک مدتی اون تداوم اندیشه ایران شهری رو حضور عربا تو ایران متوقف
می‌کنه. آخه دوره امویان بود و بعد دوره عباسیان.
شما ببین همین که خاندان‌های پراکنده ایرانی بعد از هجوم اعراب توی ایران سر بلند می‌کنن و هر و نمی‌توانن اون قلمرو امپراتوری سابق یک سر، اینا خودش نشانه‌های اثراتیه که حمله عرب توی ایران گذاشته دیگه.
می‌دونم ولی بعد ببین در زمان اموی
بخون اینو خود جمله خودتو بخون.
من میخوام بگم در امویان عباسیان بعد از اینکه عباسیان خود ایرانی ها میرن سر کار دیگه، ابو مسلم و اینا عباسیان اصلا حکومت که ایرانی ها سر کار میرن.
آره خب
ولی این اینجا
ولی این وزیر... ایرانی اون ایرانی نه. قبلی نیست.
نه ولی این داستان هنوز وزیر کشی و اینها نیست. بعد که از این زمان فارسی رو یعقوب لیث صفاری میگه چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، که میگه زبان فارسی رو بگه، از اونجا شروع میشه اصلا زبان فارسی شکل میگیره. درسته این حکومت متمرکزی که ترکا به ایران غلبه میکنن و وزیر دارن از زمان ترکا هست، خودش هم تحقیق داره میگه. هنوز قبل از اون ما وزیر کشی و اینا نداشتیم. بعد از اونا که مستقل شده آل بویه اومده، بعد سامانیان اومدن. درسته قبل از اومدن ترکا.
آره ولی اتفاقا ترکا یه ویژگی که دارن اینه که قلمرو سرزمینی ترکا خیلی وسیع‌تر بوده از زمان نمیدونم آل بویه و سامانیان و خاندانهای قدیمی ایرانی. تو این پاراگراف رو بخون که چطور میکنه یک بار
میگه همه نویسندگان سیاستنامه از حکیم ابوالقاسم فردوسی فرهنگ فردنامه ایرانی که بگذاریم، همه نویسندگان سیاستنامه ها در دوره اسلامی، این دوره اسلامی به نظر من زمانی که ترک‌ها اومدن کما بیش، من اینو میگم، نظریه پردازان سلطنت واقعا موجود بودن. یعنی اصلا خود فردوسی هم تو زمان چیز بود، سلطان
غزنویاس.
یعنی قبل از اون حکومت‌های طایفه‌ای داشتیم. آل بویه یه قسمت ایران بودن، نمیدونم صفاریان و اینا در جای دیگه حکومت، یعنی حکومت متمرکز نداشتیم هنوز. بعد از اومدن ترک‌ها ما حکومت متمرکز بودن.
آخه استنادی هم که میکنه به ابوالقاسم فردوسی، من شعر حفظ نیستم ولی ابوالقاسم فردوسی اشاره میکنه بعد از چیز، بعد از یعنی درست تو دوره غزنویان، میگه که اصلا ایران اون ایران قدیمی نیست، ایران باستان. الان ایران ترکیبی است
با منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شد.
خب
بعد میگه که نژادی پدید آید از میان، نه ترک و نه
فارس، فارس و
نه دهقان بود.
یه چیزی بعد میگه که ترکیبی است از عرب و عجم و ترک و همه چی با هم شده. خب حالا این هیچ ایرادی هم نداره چون صحبت نژادی که نیست، ما به لحاظ اندیشه‌ای و فرهنگی.
خود فردوسی هم از این نظر میگه که بی بنیادی آغاز میشه. از این نظر نمیگه که این نژادها بدن.
آره منظور نژاد نیست،
منظور بی بنیادیه.
ولی من اینجوری مشکل دارم چون که از اسلام شروع شد، پس از به نظر من بود از قبل از این
ترک‌ها. اسلام در ایران این کی تثبیت از قبل از ترک‌ها تثبیت نشد، یه واقعیتی. ببین برای همین میگه هجوم ترکان تثبیت خلیفه اسلام.
ولی اون چیزی که شهر من میگم با اسلام، اثر اسلام با اون چیزی که تو میگی، من تصورم اینه که دو تا برداشت متفاوت
داره. حالا اونا مهم نیست. ببینید بلاز تاریخی امویان اومدن وقتی که ایران رو اومد گرفتن، امویان اومدن
خود همین یه بچی از صحبت‌های محمود موافقم
همین امویان خودشون، این که امین بود یا محمود مادرش ایرانی بود توی مشهد، کلا در اونجا همین تداوم فرهنگی ایرانی خیلی بیشتر ترجمه‌هاش میشد تو بغداد، کلی جای چیز بود، مکان باز بود. معتزله اون موقع بودن بس میگه تو دربار، یعنی خیلی باز بود، ادامه داشت. عباسیان اتفاقا
چیز میگه که همین باستانی پاریزی میگه عباسیان خیلی بدتر بوده، میگه عباسیان که اومدن اون اصلا حالت چیز از بین رفت، حالت هایی که وجود داشت از زمان اومویان، اومویان حقیقتش فرهنگ سوری افغانی از یونانی داشته، اونوری داشته، یعنی این نسیم یونان خیلی بیشتر اومویان وجود داشته. دربار هزار یک شب خود درباره هارون رشیدی میخونیم میفهمی که با اینکه نمازشو میخوند بعد شراب میخوند بعد موسیقی و فلسفه چی، شما هزار یک شب رو بخونیم واقعا یه توانی از چیز اونوری زیاد داشت. حالا این عباسیان که میان اولین کاری که میکنه ابن مسلم و اینا کسایی که آوردن سر کارو میکشن اینا، یعنی ایران هنوز این ایران هنوز ملوک و طوایفیه، بعد سفاریان میان باز ملوک و طوایفیه، یعنی دیلمیان تو شمال ایرانه، هر کدام از جهه یه حکومت میکنه. با اومدن اینا وقتی سلطان محمود میاد، یه سلطان محمود یا غزنویان، ایران میشه یک کشور دیگه، در واقع یک کشور که
قلمرو
وسیع فرمانروایش مثل آن ساسانیان میشه. یعنی اینجاست که یه وزیر درست میشه، یه وزیر کشش رو میشه. بنابراین به نظر من مقصودش از دوره اسلامی، منظورش بعد از اومدن اعراب نیست، منظورش از اومدن ترکان.
ولی اون چی که شهلا من میگم، ببین من دیروز با محمودم راجبه این موضوع صحبت میکردیم، با هم بودیم. ببین من سوالم اینه، نظر ندارم، سوالم شما، ما وقتی که صحبت میکنیم مثلا میگیم فردوسی با شاهنامه خودش زبان فارسی رو احیا کرد، این معنیش اینه که زبان فارسی در حال نابودی و نیستی بود،
نابود شده بود.
نابود شده بود چرا؟ چون یک وقفه سه قرنی، دو قرن و نیمی بود که زبان ملی ایرانی ها در واقع تبدیل شده بود به زبان پنهانی روستاها و به اصطلاح مناطق غیر مهمی که مردمان ایرانی توش زندگی می، زبان دیوانی یا زبان رسمی زبان عربی شده بود، زبان علمی زبان عربی شده بود. خود این بیانگر اینه که یک گسستی ایجاد کرده بود حضور عربا در ایران. وقتی میگیم محمود اشاره میکرد، من جلسه قبل گوش میدادن، خود محمود میگفت که طبری تاریخ رو به زبان کلام اسلامی مینوشت، یعنی تاریخ رو مثل مسکوی رازی نمی نوشت که بگه من تاریخ مردمان رو میخوام بنویسم، من تاریخ دین رو نمیخواست بنویسه، میخواست تاریخ زندگی رو بنویسه. خب همین که قرن سوم تا پنجم کوشش میکنن ایرانی ها، مفاخر فرهنگی ایران، که تاریخ نویسی رو از تاریخ دین نویسی خارج کنن، این خودش بیانگر اینه که یک چیز اتفاق افتاده دیگه. یا وقتی که صحبت میکنیم که ابن سینا میگفت که آن دیانتی مورد قبول که مورد قبول عقل باشه، یا دیانت تحت نظارت عقل رو سعی میکرد به فلسفه، این معنیش اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم توی اندیشه ایران شهری، اون موقع هم شاه هم نماینده خدا بود روی زمین، یعنی نماینده دین بود، هم فرمانروا بود، هم پادشاه بود، ولی خودش در واقع احکامش رو دیگه از خدا نمیگرفت، خودش که حکم میکرد هم معنای دینی داشت هم معنای عرفی داشت، در صورت که بعدن کوشش می شد که تعریف دین رو یه جوری نسبتش رو، این دائم که اونجا میگه نسبت سیاست با دیانت توی اواخر، یعنی دوران جدید، آغاز دوران جدید و نیمه دوم صفویه ها، اون توی یک شرایط تاریخی دیگه است، ولی توی شرایط تاریخی باستانم نسبت دین و سیاست یه جور دیگه توضیح داده می شد. توی ایران باستان دیانت در خدمت سیاست بود، در واقع سیاست در خدمت دیانت نبود. یعنی این اینایی بود که توی حدود سه قرن یک این طباطبایی نکته رو فقط میگه، میگه که اینا فقط یک فاصله زمانی مسکوت گذاشته میشن و توی نوزایش نمیگه، میگه دوباره شکوفا میشود. یعنی این نوع اندیشه ها رو میگه تو قرن سوم تا چیش شکوفایی فرهنگی ایران. ولی به اعتقاد من توی این، من دیروزم با محمود چیز میکردم، خود همین معنا نوعی گسست و انفصال موقتی با ایران باستان ایجاد کرده.
آره خب در مجموع میگم خب باید خیلی اینا هنوز جای هنوز خیلی چیز هست خیلی. آره چون خود همون مثلا تیکایی که میگن مثلا دو قرن سکوت، یا خود همین که بگیم کلن این زبان از بین رفته بود، الان مثلا با چیزهای جدیدی که تغییر میکنن این زبان به شکل زبان پهلوی یا به شکل زبان دری در یه جایی از ایران بوده، ولی هنوز زبان کلی و رسمی نشده بود، حیات خودش ادامه میده. این حقیقات جدید نشون میده به کلی از بین نره. یا به قول الف سایه خیلی خوب میگه، میگه مثلا من نمیتونم باور بکنم که این رودکی پشتش هیچی نبوده، یه دفعه شده رودکی اول نشار ایرانی. نمیشه این همه چیز، این همه استواری زبان معقل اینا هنوز هست. من ادامه میدم، میگه از پر اهمیت ترین آمد پیامدهای این درگیری سلطان و وزیر در اسلامی این بود که به اصطلاح خاندانهای بزرگ ایرانی از بین رفت. پس میگه در دوره باستان پادشاه حافظ به نگهدار تعادل میان همه طبقات به شمار میآمد و از سوی دیگر به سبب وجود خاندانهای بزرگ تعادلی نیز میان پادشاه و این خاندانها وجود آورده بود که به مساوی نهادهای سیاسی در دوران جدید عمل میکرد. اما تعارض میان دو شیوه فرمانروایی و اینکه تازیان و ترکان نه بی ایرانیان میتوانستن کشورداری کنند، اینجا تازیان اضافه میکنه، تازیان و ترکان نه بی ایرانیان میتوانستن کشورداری کنند و نه با آنان، و ژرف‌تر شدن تدریجی این تعارض که وزیران ایرانی را به این اندیشه راهبر شد که فرمانروایی راستین با آنان تعلق دارد، موجب شد تا رویاروی سلطان ترک و وزیر ایرانی و نابودی خاندانهای بزرگ و کارگزاران کاردان به تثبیت تجریدی سلطنت مطلق منجر شود، بی اون که اشرافیتی اقتصادی سیاسی و به ویژه فرهنگی بتواند در برابر قدرت مطلق سلطنت به نیروی عمده تبدیل شود. طباطبایی می نویسد که جای تأسف است که به مسئله فقدان اشرافیت در ایران دوره اسلامی توجهی جدی نشده است. خانم لامپتن در کتاب مالک و زاره در ایران به درستی درباره اشرافیت زمیندار توضیح داده است که در ایران هرگز اشرافیت ثابتی که مبنای اون مالکیت زمین باشد به وجود نیامد، و البته او این سخن را به ویژه در مقام مقایسه با انگلستان زده که نقش اشرافیت در تحول به سلطنت مشروطه اساسی بوده است. این نکته نیز نیازمند تأمل جدی است، یعنی اشرافیت که باید در فرصت دیگری پیگیری شد.
ممنون.
هر دوتاش یک ساعت بیشتر شد.